بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فهو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین لا انه لغو من جمیع الجهات ففهم اللهم الا ان یقال ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین على عقد به مجرد انشائه مع وقوع مدلول ذلک العقد فی نظر الشارع مقیدن به انضمام بعض الامور اللاحقه کل قبض فی الهبت و نحوها بل اجازت فی الفضولی لا یقتضی النهی عنها به قول مطلق از معنا صحت المعاملت شرعن ان یترتب علیها شرعن المدلول المقصود من انشائه ولو مع شرط لاحق و عدم و بناء المتعاقدین على مراعات ذلك الشرط لا یوجب النهی عن الا مقیدن به تجردهی عن لحوق ذلك الشرط فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن و يطالبون المبيع لا یوجب الحكم عليه بالفساد فالانصاف ان ظاهر النهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملک للبایع و عدم ترتب اثر الانشاء المقصود من علیه مطلقا حتی مع الاجازه. مرحوم شیخ فرمودن گرچه روایات ظاهرشون نهی از ماهیت بیع، فرمود لا بیع الا فی ملک، لا تبع مالیس اندک یا فیه بعثون، ولی حق این است که در این موارد بگوییم صحت و فساد هر چیزی متناسب با خودشه. عقد صحیح اون عقدی است که تمام آثار برش بار باشه، قهرن فاسد مقابل اوست، یعنی عقدی که تمام آثار برش بار نباشه. پس این که می فرماید لا تبع ما لیس اندک ولو ارشاد است، اما ارشاد است به این که این عقد را انجام نده چون تمام آثار برش مرتب نیست. منافات ندارد تمام آثار بر این عقد مرتب نباشد، اما در این حال این عقد صلاحیت داشته باشد که اگر بایع یا مالک بعدن این عقد را اجازه کردن این عقد صحیح باشه. پس بنابراین از او ما بطلان و فساد عقد فضولی را استفاده نمی کنیم. در آخر شیخ می فرماین ففهم، که شاید این ففهم اشاره به این باشه که هر کجا نهی به صورت نفی جنس ذکر شد، مثل لا بیع الا فی ملک، یا نهی به ماهیت چیزی تعلق گرفت مثل لا تبع ما لیس اندک، این نهی و این نفی ظاهرشون دلالت اصل ماهیت، نفی خود ماهیت، نه نفی جمیع الآثار. چه فرق است بین این که پیغمبر فرموده است بیع الغرریه ممنوع و اینجا فرموده است بیع فضولی ممنوع؟ همونطور که در بیع غرری و بیع ربوی ولو در اونجا هم نهی شده است، نهی را دال بر بطلان و فساد اصل عقد میدانیم، در این طور جاها هم نهی دال است بر فساد عقد نه بر عدم ترتب جمیع الآثار. حالا این ففهم را مرحوم شیخ با بیان دیگری بیان میکنه. میفرمایند که اگر چنانچه عقدی تمام آثار برش مرتب نبود، اما در عین حال این مدلول اندشار اعتبار داشت، ولو اعتبار داشتنش به شرط لحوق بعض امور به او باشه. مثلا در هبه شرط صحت هبه این است که قبض و اقباض انجام بگیره، یا در رهن شرط صحت رهن این است که قبض و اقباض انجام بگیره، یا در عقد فضولی شرط صحت عقد فضولی این است که از من له العقد اجازه ای حاصل بشه. حالا اگر متعاقدین نخواستن رعایت این شرایط را بکنن، اونها خواستن عقد هبه ای بدون قبض انجام بدهن، یا اگر خواستن عقد فضولی بدون لحوق اجازه انجام بدهن، اگر چنانچه اونها نخواستن رعایت شرایط شرعی را بکنن، اینجا صلاح نیست بیاییم بگوییم بیع فضولی باطله، بیع فضولی صحیح نیست. فرض این است که شارع گفته بیع فضولی مدلولش صحیح، اما مشروط است به یک شرط، که اون شرط چی باشه؟ اجازه مالک باشه. حالا اگر مالکی مثلا اینجا نبود و فضول عقدی انجام داد و قصدش هم این است که اجازه مالک به او ملحق نشود، قاعده این است که شارع بیاد بگوید بابا لا تبع فضولن ما لم یکن الاجازه، لا بیع الا مع الاجازه، اینجوری باید بیان بگن. اما اگر آمدن نهی را به ماهیت تعلق دادن، ظاهر تعلق نهی به ماهیت این است که اصلا خود عقد فاسده و خود عقد باطله. دقت فرمودید؟ و الا خوب بود عقدی که صلاحیت دارد نقل و انتقال باش حاصل بشه، منتها مشروط است به یک شرطی که این شرط را متعاقدان نمیخوان رعایت بکنن، قاعده ایجاب میکنه، طبع حال ایجاب میکنه که شارع بیاد بگه بابا تا این شرط را رعایت نکردی نقل و انتقال حاصل نمیشه. اما اگر با این تعبیر نفرمود و فرمود لا بیع الا فی ملک، یا لا تبع ما لیس عندک، یا این که لا تواجب البیع و امثال اینها، اگر نهی مطلق بود از اطلاق نهی استفاده می کنیم بطلان این عقد را رأساً، حتی اگر بایه اجازه هم بدهد، چون عقد وقتی از اول فاسد بود دیگه اجازه بایه فضول که بعد مالک می شود فائده ای نداره. پس حق این است که از این روایات می توانیم فساد بیع فضولی را استفاده بکنیم. خب ان قلت، اگر خود مالک اجازه داد، همه فقها ها گفتن این عقد فضولی صحیحه. چه فرق است بین فضول و بین مالک؟ میگن فرقش اینه که در روایت پیغمبر مالک را نهی نکرده. کی را نهی کرده است از معامله؟ فضول را. فرموده لا تبع ما لیس عندک، فضول است که نهی شده است از بیع، یعنی ولو اجازه هم بدهد این اجازه اش فایده ای ندارد، پس منافات ندارد. این عقد فضولی را که فضول انجام داده است نسبت به فضول مطلقا باطل باشه، چه بعدن مالک بشود چه نشود، چه اجازه بکند چه اجازه نکند، اما در عین حال این عقد وقتی از طرف فضول انجام گرفت و مالک متوجه این عقد شد و این عقد را اجازه کرد، بگیم نسبت به مالک این عقد چیه؟ صحیحه. عنایت فرمودید. منتها در استدلال به روایت یک اشکال دیگری هست که با اون اشکال چه کنیم؟ این اشکال با مذهب شیعه نمی سازد. چهار تا روایاتی را که خوندیم، چهار تا روایات موردی بود که مبیع ما جزئی خارجی نبود، بلکه کلی بود. طرف می آمد از سائل تقاضا می کرد، می گفت اشترلی متاعن حتی اشتری منک، یا اشترلی حریرن لعلی اشتری منک و اربحک. چهار تا روایات این طوری بود که در واقع سوال کرده بود از جایی که مبیع چی باشه؟ کلی باشه. در حالی که مذهب شیعه این است که اگر آدم یک جنسی را مالک نیست ولی به ذمه فروخ و کلی فروخ و بعد رفت خرید و تحویل داد، مذهب شیعه این است که این معامله معامله چیه؟ صحیحه. اصلا سلف معناش همینه، پیش فروش معناش همینه که الان طرف مسمن را نداره، به پول احتیاج داره، یک مسمنی را میفروشد دو ماه دیگه تحویل بده ولو الان یک مثقالش هم نداره، بعد از دو ماه مسمن را تهیه میکند و دینش را ادا میکنه. اون وقت این روایات آمدن نهی کردن، در حالی که مبی وقتی کلی باشد ولو فروشنده مالک نباشه و بعد مالک بشود، باید اصل معامله چی باشه؟ جایز باشه. چه کنیم با این روایات؟ میگن چون این با مذهب شیعه مناسب نیست، باید یه جوری روایات را حمل کنیم، بگیم این که فرموده ان چیزی را که مالک نیستی نفروش، این نهی دلالت بر حرمت ندارد، بلکه دلالت بر چی داره؟ بر کراهت داره. کأنه کراهت ارشادی است. برای خودت قصه درست نکن، برای خودت ناراحتی درست نکن، تو که مالک چیزی نیستی نفروش که پس فردا دچار مشکل بشی. معنای نهی این نیست که این کار حرام باشد و معامله فاسد باشه. پس از این روایات فساد عقد فضولی استفاده نمی شود، بلکه عقد فضولی در همچه جایی مکروهه. بله، دو تا روایت مال جزئی معین بود که گفت اشترلی هاز از سو، یا اشترلی هاز هدابه اشتری منک، برو این صوب را بخر، برو این دابه را بخر. هازا اشاره به جزئی خارجی است. اون وقت اینها رو هم حملش کنیم بر کراهت؟ میگن بله، اینها رو هم حملش میکنیم بر کراهت. چرا؟ وحدت سیاق. روایات همش سیاقش یکیه، همش یک مطلب را میخواد بگه. وقتی شما چهار روایت را حمل کردید بر کراهت، دو تا روایت هم سیاقش همین بود، ولو موردش با او فرق داشته باشه، ولو موردش جزئی خارجی باشه، اما اونها رو هم حملش میکنیم بر چی؟ بر کراهت. یاد روایات را حمل میکنیم بر تقیه. چرا؟ چون عامه نظرشون این است که اگر کسی جنسی را کلی فروخ و حالن فروخ در حالی که مالک نیست، اگر بی کلی بود و حال بود و مالک نبود، معامله باطله. اینا تمسک کرده اند به ظاهر روایات نبوی. روایت نبوی فرمود لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش تو نیست نفروش. کأنه روایت میخواد بگه بی در چه صورتی صحیح است؟ بی در صورتی صحیح هست که شی جزئی خارجی باشد و پیش آدم هم باشد، یعنی جزئی خارجی که پیش تو نیست نفروش، کلی همچون پیش تو نیست نفروش. لا تبع ما لیس عندک. اینها آمده اند به ظاهر این روایات تمسک کرده اند و گفته اند اگر چنانچه مبی اندل بی اندل بایع نبود، معامله صحیح نیست. حالا سوا اون کان المبیع او کلیان او کان المبیع او جزئیان خارجی. یا پس این روایات چون با فتوای عام مناسب است حملش میکنیم بر تقیه. اما شیخ میگن انصاف این است که اگر این روایات را هم کنیم بر تقیه، دیگه اون دوتا روایتی که جزئی خارجی است او را نمیشود حمله بر تقیه کرد، اون اصلا با مذهب خود ما جور میاد، بنابراین یا باید حملش بکنید بر کراهت یا نه روایات کلی را یه جور دیگری معنا کنید و حتی جزئی را برش گردونید به کلی. این که امام فرموده است این جزئی را نخر و نفروش، اینم مراد کراهته، اما در چه صورتی؟ در وقتی که طرف بخرد و به ذمه بگیرد و بعد بخواد بفروشه، جزئی را به ذمه بگیره و بفروشه که شبه کلی بشه، اینجا را امام آمده است و عرض شود که من فرموده. در هر صورت از این روایات اگر ما باشیم، ظاهر این روایات این است که اگر فضول چیزی را خرید و قصدش این بود که اجازه نکند و به صحیح انجام بگیرد و طرف ملزم باشد به انجام دادن به این، به صحیح نیست، سوا اون بعدن این بایع به اول را اجازه بکند یا اجازه نکند. و مما یدل علا این مطلب، روایتی که در باب نکاح وارد شده که طرف میاد از امام علیه السلام سوال میکند، میگد بنده غلام مردم بودم و رفتم تزویج کردم، فضولی هم عقد بستم، مولای من رو آزاد کردم، حالا که آزاد شده ام این عقد نکاح من احتیاج به تجدید دارد یا ندارد؟ امام میفرمایند قبل از آنی که شما را آزاد بکنند از ازدواج شما خبر شدن یا نشدن؟ عرض کرد بله. فرمود حرفی زدن یا نزدن؟ عرض کرد خیر. فرمودن همین سکوت اونها امضای اونهاست و اقرار اونهاست، چون سکوت اونها اقرار و امضای اونهاست دیگه این عقد احتیاج به تجدید ندارد، خود این عقد عرض شود که کافی است. خب مفهوم این روایت اینه که اگر اونها اجازه نکرده بودن، خبر نشده بودن، این عقد احتیاج به چی داشت؟ احتیاج به تجدید داشت. در حالی که اگر چنانچه مثل فتوای آقایون بیاییم بگیم که عقد فضولی تا وقتی احتیاج به اجازه دارد که این آقا عبد باشه، اما بعد از آنی که آزاد شد دیگه عقدش خود به خود لازم میشه، اگر عقد خود به خود لازم میشد دیگه لازم نبود امام بیاد استفسال بکنه بگد آیا اونها با خبر شدن یا نه، آیا سکوت کردن یا نه. همین که امام سوال کرده است معلوم میشود تا مادامی که قبلا اجازه ای صورت نگیرد این عقد صحیح هست یا فاسد؟ این عقد فاسده. بنابراین عقد فضول در صورتی که مالک چیزی نیست، به جوری که بخواد این عقد تام و تمام باشد و منتظر اجازه نباشد، این عقد باطل است، ولو طرف بعدن بخواد این عقد را اجازه بکند. چون اینجا دیگه مالا گفت تو خودت اجازه بکن، فرمود اگر اجازه قبلی حاصل شده است قبل از آنی که تو آزاد بشی، عقد نکاح صحیح، اگر اجازه نباشد عقد تو باطل، یعنی اجازه خودت هم بعدن این عقد را تصحیحش نمی کنه. عنایت بفرمایید. پس ففهم، عرض کردیم اشاره به این است که نهی و نفی جنس ظاهرش این است که این عقد اصلا واقع نمی شود و این عقد باطله. دیگه بیاییم بگیم من جمیع الجهاد صحیح نیست و من بعض الجهاد عرشبت که صحیح، حرف درستی نیست. اون وقت این اللهم همین حرفا می خواد بزنه، اللهم الا ان یقال ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین على عقده، اگر همه مقاصد متعاقدین بر عقدی مترتب نبود به صرف این که اون عقد انشا شد جمیع الاثار برش مترتب نبود، اما در این حال مع وقوع مدلول ذالک العقد فی نظر الشارع، در حالی که مدلول عقد در نظر شارع اعتبار داره، دقت فرمودید، منتها اعتبارش با چیست؟ با شرطی که بعد میاد که چی باشه؟ اجازه باشه. مع وقوع مدلول ذالک العقد فی نظر الشارع، با این که مدلول عقد در نظر شارع هست، مقیدن به انضمام بعض الامور، منتها این مدلول اعتبار دارد و وجود دارد به شرط این که بعض امور به او ملحق بشود، مثل قبض در هبه و نحو هبه مثل رهن یا مثل اجازه در عقد فضولی. اگر مدلول شرعاً صحیح باشد مقیداً به انضمام شرایط، مناسب نیست نهی مطلق باشه، مناسب این است که بگوییم بدون اون شرط عقد نیست، اما همین که یه جای آمدن به طور مطلق نهی کردن، مناسب نیست که بگه اصلا بگیم این عقد چیه، از بیخوریشه فاسد و باطله. دقت فرمودید، لا یقتضی النهی عنها به قول مطلق، مقتضی این نیست که از همچه عقدی به قول مطلق نهی بشه. چرا؟ از معنا صحت المعاملت شرعن، اگر یک معامله ای شرعن صحیح بود، معناش اینه انهو یترتب علیها شرعن، بر این عقد شرعن مترتب است المدلول المقصود من انشائه، اون مدلولی که مقصود از انشاء عقد است برش مترتبه، اما با شرط لاحق. و عدم و بناء المتعاملین علی مراعات ذلک الشرط، حالا اگر متعاقدین نخواستن این شرط رعایت بکنن و بدون این شرط خواستن بی آثار برش مرتب بشه، نباید نهی مطلق باشه، نهی باید مقید میشه تا این شرط نباشد نیست، اینطوری باید باشه دیگه. لا یوجب النهی عن، این قصد متعاقدین عدم رعایت، این موجب نمی شود که از این عقد نهی بشود الا مقیدن به تجردهی عن لحوق ذالک الشرط، نهی باید مقید باشه، بگد لا بیع الا مع الاجازه، لا بیع الا مع القبض، اما اگر گفت لاهبته، لاهبته معناش این است که اصلا ماهیت هبه نیست، هبه از بیخ و بن عرشبت که باطله. فقصدهم ترتب الملک المنجز، این که اینها قصد کردن ملک منجز بر همچه عقدی بار بشود بدون اجازه مالک، قبل تملک، به حیث و یسلمون از سمن، سمن را تحویل بایع بدهند و مبیع را از بایع بگیرند، این قصد اینها لا یوجب الحکم علیه بالفساد، موجب نیست که بگیم عقد فاسده، باید بگیم عقد بدون این شرط صحیح نیست. پس اگر یه جا آمدن گفتن عقد فاسده، ظاهر است که این عقد از بیخوریشه فاسد هست، و چون روایات عقد فضولی را اینجا گفتن فاسد است، ظاهرش است که این عقد به طور کلی فاسد باشه، نه اینکه فقط جمیع الاثار برش نباشه. فل انصاف ان ظاهرا نهی فی تلک الروایات، انصاف این است که نهی در این روایات هو عدم وقوع البیع قبل تملک، اصلا قبل از تملک بی برای بایع واقع نمی شود و هیچ اثری بر این بی بار نمی شه، ولو بایع بعد که مالک شد بیاد اون عقد را اجازه بکنه، این عقد از بی خوریشه باطله. فل انصاف، انصاف این است که بگوییم ظاهر این نهی ها عدم وقوع البیع قبل تملک للبایع، بی قبل از تملک برای بایع واقع نمی شود، و عدم و ترتب اثر الانشاء المقصود من علیه، و اثر انشائی که مقصود از بی هست بر همچه بیعی بار نمی شود مطلقا، یعنی چه بایع مالک بشود چه نشود، مالک بشود چه اجازه بکند چه اجازه نکند، حتی محل اجازه. ظاهر اینه دیگه. پس از این روایات استفاده بطلان کرد. خب اگر باطل شد چجور برای مالک صحیحه؟ و اما صحته به نسبت الالمالک، اگر مالک اولی بیاد این عقد را اجازه بکند میگن صحیحه، صحتش از این بابه. و اما صحته به نسبت الالمالک ازا اجاز فلعن النهیه، اینجا نهی متوجه فضول است یا مالکه؟ فضول، لا تبع مالیس عندک، یعنی ایها الفضول دیگه. فلعن النهیه راجعون الى وقوع البیع المذکور للبایع الفضول فلا تعرض فیه لحال المالک. در این روایت متعرض حال مالک نیست ازا اجازه. حالا که متعرض حال مالک نبود، مالک در این عقد مثل مالک در هر عقد فضولی است. مالک در هر عقد فضولی اگر اجازه کرد عقد صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیحه. فیرجع فیه، پس در این عقد بیرجع الى مسئله الفضولی، به مسئله فضولی، و در هر فضولی مالک حق اجازه کردن داره. نه قد یخدش و فیها، بله گاهی در این روایات خدشه ایجاد میشه و اون ایراد اینه که اکثر روایات مال مبیع کلی است و مبیع کلی ولو آدم مالک نباشد اگر بفروشه بیعش چیه؟ صحیحه. چجور نهی کردن؟ نه قد یخدش و در روایات ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها فی بیع الکلی، در مبیع و بیع کلی وارد شده و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه، بیع کلی جایز نیست. ثم اشتراء بعض افرادهی و تسلیمهی الى المشتری الاول، ظاهر روایات اینه، در حالی که مذهب امامیه همچه عقدی صحیح هست یا نه، یکی از عقدهای صحیح عقد سلفه. عقد سلف یا سلم همین عقده که آدم جنسی را که مالک نیست پیش فروش میکنه و بعدن تحویل میده. ول مذهب و جواز و ذالک، مذهب حق این است که همچه عقدی جایزه. و این نسب الخلاف و فیه الى بعض العبایر، گرچه از بعض عبارات فقها استفاده عدم صحت هم میشه، اما مشهور بین مذهب عامه جوازه. فیق واف نفس، اونی که در ذهن ما قویست این که اصلا روایات ازش فساد استفاده نشه، ازش چی استفاده بشه؟ کراهت استفاده بشه. فیق واف نفس انها و ما ورد فی سیاقها، و اون روایاتی که سیاقش با اینها یکیست ولو در بیع شخصی وارد شده، چه این روایات چه دوتا روایتی که مال بیع شخصی است، خالد کابلی و یکی دیگه که آمدن راجع به هازه صبح و هازه داب و سوال کردن، همه اینها مثل روایت یحیی و خالد متقدمتین ارید به حل کراهه، از این نه کراهت اراده شده نه حرمت و فساد. یا این طور بگیم او وردت فی مقام تقیه، یا بگوییم روایات در مقام تقیه وارد شده، چون عامه بیع کلی حال را جایز نمی دانن اگر آدم مالک الان نباشه، به ظاهر روایت تمسک کرده اند. لأن المنع عن بیع الکلی حالا، منع از بیع کلی نقدن مع عدم وجودهی عند البایع حال البیع فما صرح بهی فی بعض الاخبار، در بعض اخبار به این مذهب عامه تصریح شده. مستندین فی ذلک، اینها استدلال می کنند برای منعشون الی نهی نبوی عن بیع ما لیس عندک، پیغمبر فرمود لا تبع ما لیس عندک، این مای ما لیس عندک اسم جنسه، هم شامل کلی میشه هم شامل جزئی میشه. جزئی که پیشت نیست نفروش، کلی هم که مصداقت پیشت نیست نفروش. اینها تمسک کرده ان به نهی نبوی، لکن الاعتماد، اما اگر ما بگوییم تقیتا صادر شده است، اعتماد علی حاضر توهین، روایات را موهون بدانیم چون مطابق فتوای عامه هست، اون وقت بر این موهون بودن روایات اعتماد بکنیم درباره اون دوتا روایتی که مال بیع شخصی است. این خلاف انصافه، چون اون حتی مذهب ما هم این است که بیع شخصی وقتی آدم مالک نباشه این عرشبت که صحیح نیست. اعتماد بر همچه توهینی، اعتماد بر موهون بودن روایات به علت موافقت با فتوای عامه، ما به این اعتماد بکنیم. در چی اعتماد بکنیم؟ فی رفع الید، در این که رفعیت بکنیم از ظاهر روایتین متقدمتینی که وارد شده بود در بیع شخصی، در حالی که مفهوم تحلیل عام بود. امام فرمود تا مادامی که عقد صورت نگرفته است معامله صحیح نیست، چه شخصی باشه چه کلی باشه، و اگر تقیه بود که دیگه علت رو عام نمی آوردن دیگه. و عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع الکلی، بیاییم بر یه همچه موهون بودنی ما اعتماد بکنیم و از اون دوتا ظاهر هم دست برداریم، این خلاف الانصاف، این خلاف انصاف است. از غایت الامر، نهایت حرفی که بزنیم، اونجا که سنی ها فتوا دادن حملش میکنیم بر تقیه. و سنی ها در جزئی گفته بودن یا در کلی گفته بودن؟ در کلی گفته بودن. از غایت الامر حمل الحکمه فی مورد تلکل اخبار و هو بیع الکلی قبل التملک علی التقیه و هو لا یوجب، کلی را حملش بکنیم بر تقیه، لا یوجب طرح و مفهوم تعلیل رأسن، تعلیلی که عام بود کلن ازش دست برداریم، حتی در موردی که مبی همچی باشه جزئی باشه. فتدبر، که خب بالاخره اگر عرض کنم که شما دست برداشتید و انصافا هم سیاق روایات یکی بود، هر چه در کلی گفتی باید در جزئی هم همون حرف رو بزنی، یا تقیه را به طور کلی سراغش نرو، یا اگر حمله بر تقیه کردی اینا هم سیاقش یکیه دیگه. فتدبر، این هم وجه تدبر. فالاقوا، العمل بر روایات، اقوا این است که ما به روایات عمل بکنیم، بگیم بیع فضولی اینطوری باطل است یا صحیحه، بگیم باطله دیگه، فاصله، چون نه دالت بر چی؟ بر فساد. فل اقوا العمل و بر روایات ول فتوا بالمنع عن البیع المذکور، بگیم همچه بیعی صحیح نیست. و مما یؤید المنع، از جمله روایاتی که میگرد اگر آدم چیزی را مالک نبود و قطعا فروخت باطل است، این روایته مضافن الی ما سیاتی، غیر از این روایت اجماع هم داریم، مضافن الی ما سیاتی عن التذکره والمختلف من دعوى الاتفاق، اینا نقل اجماع، غیر از اجماع که دلیل ماست بر بطلان، غیر از اجماع این روایت هم هست. روایت حسن ابن زیاد تائی الوارده فی نکاح العبد بغیر اذن مولا، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر اذن مولا ثم اعتقنی بعدو، بعدن مالکم من را آزاد کرد، فاجدد النکاح، دو مرتبه برم عقد ازدواج را تجدید بکنم، سوال میکنه. فقال علیه السلام علمو انک تزوجت، فهمیدن تو زن گرفتی؟ قلت نه، قد علم. فسکتو، چیزی نگفتن، ولم یقولو لی شیئا، هیچ چه من حرف نزدن. قال علیه السلام ذالک اقرار منهم، این امضای اونهاست، چون امضای آنهاست عقد صحیحه. پس مفهومش این است که اگر قبل از آزاد شدن امضای اونها نبود این عقد فاسده. پس اینم میگه که عقدی که آدم قطعا انجام بده و مالک قبلی امضا نکند اون عقد فاسده، ولو آدم بعدا مالک بشه و بخواد چه کار بکنه؟ اجازه و امضا بکنه. انت علا نکاحی، تو بر همون عقد اولت باقی باش. الخبر، یعنی خبر را تا آخر بخوان که به دردت میخوره. فا انها ظاهرتون، این روایت ظاهره اگر صریح نباشه، بل صریحتون فی ان علت البقا، این که امام گفت به عقدت باقی باش بعد العتق، علا ما فعله به غیر اذن مولا، بر این عقدی که بدون اذن مولا انجام گرفته، علتش چیه؟ علتش هو اقراره، اقرار العقد، امضاء العقد، این که مالک عقد این عقد را با سکوت شکار کرد، امضا کرد، اجازه کرد. فلو کان سیرورته حرن مالکن لنفسه، صرف این که این آدم حر شد و مالک بود، اگر این مسوق بقا بود، اگر مجوز بود که عقد نکاح باقی باشد با اجازه یا بدون اجازه، دیگه امام نمی فرمود که آیا سکوت کرده ان یا نکرده ان. لم یرجه، امام لم یحتج، احتیاجی نبود الال استفسال، این که امام بیاد سوال بکند ان ان المولا سکت املا. چرا؟ چون عقد خود به خود لازم می شد للزوم العقد علا کل تقدیرن. پس همین که امام استفسال کرده است معلوم می شود اگر اجازه نکرده باشن عقد باطله، ولو این آدم بعدن بخواد اون عقد را چه کار بکنه؟ اجازه بکنه. ثم ان الواجب علا کل تقدیرن هو الاقتصار و علا مورد روایات، به مورد روایت باید ما اکتفا بکنیم که فضول بره چیزی را بخرد، برای خودش بفروشه و قصدش هم این باشد که اجازه بعدش نیاد، منتها بعدن مالک میشه، عشقش میکشه اجازه هم بکنه، و الا از اول که عقد انجام داد قصدش این بود که اجازه ای از مالک حاصل بشود یا نشود؟ حاصل نشود. اقتصار بر مورد روایات، و هو مال و با البای او لنفسه وشتر المشتری غیر مترقب لاجازت المالک، اصلا دیگه منتظر اجازه مالک ننشینم، ولا لاجازت البای اذا صار مالکا، منتظر هم نباشن، حالا بای مالک شده اجازه هم داده. این صورت رو میخوام بگیم. و هازا هو الذی ذکره العلامه، این صورت را علامه در تذکره نقل اجماع کرده است. بر چی؟ بر بطلانش. و هذا الذی ذکره العلامه فی التذکره نافیا للخلاف فی فساده، ایشون گفته فسادش اجماعی است، کسی مخالفش نیست. قال مرحوم علامه در تذکره فرموده لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها، جایز نیست آدم چیزی را که مالکش نیست بفروشه، و یمزی لیشتریها، بعدن برود اون را بخرد، و یسلمها و تحویل خریدار بدهد. و بهی قال الشافعی، علامه فرموده شافعی و احمد حنبل هم فتواشون همینه، و بهی قال الشافعی و احمد ولا نعلم فیه خلافا، مسئله اجماعی است، ما یک مخالف هم در این مسئله پیدا نکردیم. چرا؟ لقول نبی، چون پیغمبر فرموده لا تبع ما لیس عندک، این اولا، و ثانیا ولی اشتمالها علی القرار، این معامله قراری است، شما یقین داری وقتی رفتی مالک بگیری که یعنی به تحویل میده؟ نه. پس چیزی که نمیدونی آیا میتوانی تحویل بدی یا ندی، این بیع چی میشه؟ بیع قراری میشه. پس اولا اجماعیست، و ثانیا ولی اشتمال ها این معامله مشتمل است علی القرار، فان صاحبها قد لا یبیعها، گاهی نمیفروشه و هو غیر مالک لها، این آقای فروشنده هم که مالک این متاع نبوده، ولا قادر على تسلیمها، نمیتوند مال مردم رو تسلیم بکنه. اما لوشتر، اما اگر کلی باشه، کلی بفروشه و بعدن بخواد بره بخره، این معامله چیه؟ صحیحه. اما لوشترا موصوفن فی الذمه، اگر موصوفن فی الذمه بخرد و بفروشد، سوا اون کان حالن چه نقدن و چه معجلن، فانه جایزون اجماعن، اجماعن این جایزه. پس مرحوم علامه در تذکره نقل اجماع کردن، این روایت هم مؤید شد که همه این روایات دلالت دارد بر فساد همچه عقد فضولی. و صلی الله علی محمد و آله.